جلسه دوم از مبحث فرهنگ و هنر مقاومت، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبدالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین ابشرحی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دوران دفاع مقدس بچه ها جبهه می رفتن، همیشه هم جنگ نمی کردن. طبیعتا اکثرا تو این 8 سال نبرد حدود ماهای اسفند و فروردین بود. حالا یه مقدار این طرفتر، یه مقدار اون طرفتر. بقیه موارد آمادگی برای نبرد بود یا یه مقداری هم بچه های بسیج تو پدافند گاهی شرکت می کردن. ولی اکثر زمانهایی که بچه های بسیجی خصوصا، من از اونها بیشتر خبر دارم، توی جبهه بودن، اون ایامی بود که مثلا تو دو کوهه بودن، با جنگ هم خیلی فاصله بود، تو کرخه بودن یا توی موقعیت‌های مثل شهرک آناهیتا طرف کرمانشاه بودن و حالت آمادگی برای رزم داشتن، منتها مستقیم تو جنگ نبودن. بعد می‌رفتن می‌زدن به خط برای عملیات و انتظار عملیات البته درشون بود و گاهی هم برمیگردن شهر برای مرخصی تو این مثلا 2-3 ماه فرجه‌ای که میرفتن. عملیات هم تموم میشد، معمولا پایان ماموریت میگرفتن و تصویه حساب میکردن میومدن، حالا جز مواردی که ماموریت های خاص داشتن. اولین احساسی که من میتونم از اونجا مستقیم نقل کنم، شاید تو این کتاب های خاطرات رزمنده ها و شهدا اگه بخونید ملموستر باشه، ولی من به صورت خیلی صریح روشن بخوام عرض کنم، اولین احساسی که پیدا می کردن وقتی که از جبهه می اومدن تو شهر این بود که شهر خیلی بیروحه، دل آدم می گیره و سرده و واقعا نمیتونستن دووم بیارن. تمام خطرات جنگ رو به جان می خریدن، از قتل و خوا شدن تا اسیر شدن تا شهید شدن، ولی نمیتونستن نفس بکشن تو شهر، برمیگشتن. خیلی بود که مرخصی هاشون رو هم حتی کم میکردن تو اون فرجهی که میخواستن مرخصی بگیرن. میومدن تو جبهه آرامش پیدا میکردن. من نمیدونم اینا رو چجوری میشه منتقل کرد. هنر میخواد، نمیدونم، فرهنگ و ادبیات خاص خودشو میخواد، نمیدونم تو چه شعری، تو چه جور خاطره نویسی میشه اینا رو منتقل کرد. گاهی از اوقات آدم یه نواها، نمادها، آثاری از دفاع مقدس رو میبینه و نگاه میکنه به اون آثار، نگاه میکنه به مخاطب جوان، میخواد ببینه که این چیزی رو منتقل کرد یا نه. دیشب مثال این نماهایی که با گونی سنگر درست میکنند و میزدن که مثلا الان ما یه جایی سنگر درست بکنیم، یه دختر و پسر جوان میان که جنگ نبودن، الان از این چه حسی پیدا میکنن، این باشون چه ارتباطی برقرار میکنه. بعیده به این سادگی ها اون مطالب منتقل بشه. یک حس غیر قابل تعریفه و یک حس غیر قابل انتقال شاید، ولی باید تلاش کرد، باید تلاش کرد و باید به هنرمندی، به انتقال این زیبایی ها پرداخت. اگر ما به تکنولوژی تبیین و تبلیغ و انتقال حس خوب مقاومت، حس خوب حماسه برسیم، تمام بساط شهوترانی جمع میشه دیگه. مردم توی ماشیناشون یه توپ دارن قلقلیه گوش نمیدن، میگم بابا یه ترانه همسن و سالمون باشه، این دیگه مال سن پایین هاست. میگم این سنش دیگه پایینه، سن بیاد بالاتر. البته در معنویات تو خیلی از قسمت ها همینه، یه حس خوب، یه حس خاص هست. در حج مثلا واقعا یه حس ویژه‌ای هست. دیدید هر کسی رفته حج اهل ادب بوده، برگشته یه حجنامه‌ای، یه کتابی درباره حج داشته. خسی در میقات یکی از معروف‌ترین هاست تو این زمینه. آقای دکتر شریعتی تو این زمینه حرف زده و کسانی که رفتن اونجا و اومدن کوتاه یا بلند یه کاری کردن و کارشون هم انصافا مؤثر بوده. همین مقدار کار برای دفاع مقدس به نظر من انجام نشده. هنوز ما داریم خامخاری میکنیم، یعنی خام اطلاعات اونجا رو در اختیار قرار میدیم، خام مکان اونجا رو زیارتگاه قرار میدیم، خام عکسای شهدا رو به در و دیوار میزنیم. ما حتی بله شهید آوینی، باور بفرمایید من از این جهت که ایشون یه شهید شاخص هستن و منم همینجوری ایشون رو میخوام مثال بزنم، دستگیره بحث باشه مثال نمیزنم. واقعا شهید آوینی میرفت، حس میگرفت، بعد میومد خودشو میکشت که بتونه این حس رو منتقل بکنه و موفق بود. ولی خیلی کم بود، تازه شروع کرده بود. این شهید حججی چجوری تونست تأثیر بذاره رو خیلی ها؟ حالا این که در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازداری آن پردنشین باشد، یه شهید ممکنه مقامش از ایشون بالاتر باشه، قریب‌تر باشه، یه شهید از ایشون مقامش پایین‌تر باشه، مشهورتر باشه، اینا رو ما کار نداریم، دخالت نداریم. اینا هم رزق و روزی خدا پخش میکنه، اینا مال همین چند سال این دنیاست، اون دنیا حساب کتاب معلوم میشه. همه شهدا ناز و خوبن، ولی شهید حججی اون صدایی که ازش گذاشته بودن که با بچهش حرف میزد، انصافا اون صدا حس داشت و آدم میدید اون کسی نیست که بچهش رو دوست نداشته باشه، یه پدره، بالاخره جوونه و معلوم بود که داره از یه دوست داشتن دیگه بیشتر لذت میبره. گفت دعا کن منو بپذیرن. یعنی یه ذره اون چیزی که باید باشه رو داشت منتقل میکرد. 2 میلیون نفر اومده بودن تهران تشییع جنازه‌اش. این حسه کمی منتقل شده بود. خیلی از رزمنده ها می اومدن جلو دوربین خشک حرف می زدن، یخ حرف می زدن. شهید آوینی همین مستند هایی که گرفته بود به فیلم برداراش می گفت تو رزمنده ها زندگی کنید با دوربین، همینجوری باشون زندگی کنید، اینا دوربین دیگه براشون عادی بشه، دیگه راحت باشن که تو بتونی فیلم بگیری. اومد جلو دوربین نگه بسم الله الرحمن الرحیم، رزمندگان اسلام به انجام وظایف می پردازن. خیلی شهید آوینی دنبال این بود که یه چیزی رو که اونجا خودش حس میکنه اونو بتونه منتقل بکنه به دیگران. همین بچه ها وقتی که برای برپایی این مراسم تلاش میکنن، تو این مدتی که فعالیت میکنن، نه اینجا، هیئت های دیگه هم، حالا بچه های هنر کلن یه حس و حال خاصی دارن، خیلی مستعدتر هستن برای قرار گرفتن تو فضاهای پر احساس، پر نور، قشنگ. همین بچه‌ها وقتی که این فعالیت رو دارن انجام میدن، معلومه این فعالیت براشون فرق میکنه با فعالیت‌های دیگه زندگیشون. یه حس خاصی هست. تموم بشه دلشون میگیره. ممکن 1000 تا کارم داشته باشن، برن به اون کاراشون برسن. ولی میدونن این حس قشنگ وقتی که دارن خیمه میزنن، وقتی که دارن به امام حسین میپردازن. فکر نکنید گرفتن هر مراسمی این حس و حال رو ایجاد میکنه. من خودم هیئت داری کردم، نمیدونم دم در هیئت وایستادم، بلنگو برای هیئت، سیم بکش، پرچم بزن، این مراحل رو همه رو خودم تجربه کردم شخصا. حتی یه زمانی سخنرانی میکردم تو هیئتمون، این کاراشم میکردم و یه هیئتی داشتیم تو واقعا هم خیلی جلسه خوبی بود و خیلی شهید شدن تو اون جلسه. خب میدیدیم، یعنی از اون لحظه‌ای که این هیئت شروع میشد و درگیری کار مرتبط با حماسه ابوعبدالله الحسین شروع میشد، یه احساس دیگه ای بود. شما اگه خواستید احساس جبهه ها رو درک بکنید، یک کمیش رو میتونید تو اربعین درک کنید. خب جبهه یه جورایی خیلی برجسته تر بود، نه از زیارت امام حسین برجسته تر باشه ها، اونجا عمیقا روح انسان رو درگیر میکرد. اینا حس خوب مقاومت و جهاده. فرهنگ مقاومت بسیار سرگرم کننده است، بسیار لذت بخشه. خودتون رو از برپایی یک جلسه روزه امام حسینی هفتگی جدا نکنید، نذارید این لذت از سینتون بره، غرقش بشید. موانع و از مقابل دیدگانتون، مقابل ذهنتون بردارید، بگذارید بیشتر لذت ببرید و به قصد لذت بردن درش غور کنید و بعد بتونید اینها رو، این لذت رو به دیگران منتقل کنید. عزاداران امام حسین علیه السلام تونستن لذت عزاداری رو به دیگران منتقل کنن. البته خیلی کم انصافن. یه ذره ما حرکت کنیم، فکر کنیم، برنامه‌ریزی کنیم، تو تهران قوقا میتونیم بکنیم. ولی تا همین مقدارش تونستن لذت رو منتقل کنن. خیلی ها که اهل دین و دیانت نیستن، عزاداری رو ازش لذت میبرن. خیلی عجیبه، نه تنها عزاداری رو میان، بلکه ازش لذت هم میبرن. ما این هنر عزاداری و زیبایی های عزاداری رو منتقل نمی کنیم. الان ببینید بچه ها اینجا یه آرایشی دادن دیگه، این آرایش حسی داره، یه زیبایی داره. اکثر هیئت‌ها همین جوریه، این زیبایی‌ها رو میارن در درون خودشون پنهان میکنن. حالا اخیراً یه مقدار فیلم‌ها و این کوتاه تصاویری که پخش میشه یک کمی تونسته این حس و حال رو منتقل بکنه. آدم میبینه جلساتی که سینه زنی هستن، دوربین‌های حالا مختلف میاد تو این برداری میکنه. ولی کاش ما رسم داشتیم که به جای سخنرانی کردن و سخنرانی شنیدن، دهه محرم بیشتر به نمایش‌های خیابونی بپردازیم، به تظاهرات خیابونی بپردازیم. فکر نکنید ثواب نشستن پای جلسه سخنرانی خیلی بیشتر جلسه نورانی تر از این که یه دسته اعضا را بندازیم از این ور خیابون به اون ور و اصلا نمایشگاهی از انواع و اقسام دسته ها باشه. بالاخره این دیدنیه دیگه، قوقا میکنه. یکم این کم سلیقه این، بد سلیقه این، انواع و اقسام دسته های علم، انواع و اقسام پرچم ها. یه ذره وقت بگذاریم، همین سالهای اول همین هیئت بود، بچه های اینجا یکمی وقت گذاشتن برای طراحی پرچم ها، الان تو کل کشور داره فروخته میشه اون طرح ها ایام محرم. واقعا کم میذاریم برای امام حسین، واقعا کم میذاریم. شما یه مقدار ورود پیدا میکنید تو اربعین، میبینید چقدر جا داره. یعنی از نجف اشرف تا کربلای معلا تک تک موکبه ها رو میشه دیزاینشون رو با هم متفاوت قرار داد، هر کدوم یه جور بوی حماسه بده، هر کدوم یه جور بوی جهاد بده، هر کدوم یه فرم باشه، اما همه اون پیام اصلی رو منتقل کنه. اون سالهای اول حدود 10 سال پیش بچه ها میرفتن دو روزه میرسیدن کربلا، کاری نداره واقعا دو روزه رسیدن، سردم بود، حرکت کردن خب یه مقدار جبرانم میکرد اون سرما رو. بعدن گفتن که چرا 3 روز میریم، چرا عجله میکنیم؟ بعد سال بعد 4 روز میریم. الان معمولش اینه که 5 روزه میرن، اصلا نمیخواد دیگه بره برسه، همش میخواد تو راه باشه. اون حس خوب توی راه، تو بیابون، هنوز منتقل نشده، هنوز خیلی ازش خبر ندارن، واقعا خبر ندارن و وقت ندارن تلویزیون ببینن. مگه تلویزیون چقدر اینا رو میتونه منتقل کنه؟ و واقعا احساس منتقل کردنش خیلی سخته. ولی پر احساس ترین بخش دین بخش جهاد و شهادته، بخش مقاومته. حالا ممکنه جهاد و شهادت هم نباشه ها، مثلا مقاومت در یه بخش دیگری شما بخواید انجام بدید. من بازم از خاطرات خودم مثلا بخوام مرور کنم، یه زمانی بعد از جنگ خیلی چیزا کم بود، صابون مردم باید مثلا کوپونی میگرفتن بعد از انقلاب، هنوز جنگ هم نشده بود، مساجد فعال شده بودن، نیازهای اولیه مردم رو پودر مثلا لباسشویی یا نمیدونم چی اینا رو به مردم برسونن، یعنی جزئی از مقاومت مدنی شده بود در مقابل طاغوت، در مقابل محاصره هایی که کردن. همون هم حس داشت، همون هم زیبا بود. طرف رفت یه سوپرمارکت زد تو مغازش نشست، خب یه سوپرمارکت زدی مغازه، پولم بیشتر داره در میاد، همون دامون پول در نمی آورد، حس نداره، زیبایی نداره. ما چند شب تو دانشگاه امام صادق درباره این که جوانها باید فعال بشن با انگیزه مقاومت، با کار جمعی کار اقتصادی بکنن چند شب صحبت کردیم. بعضی اومدن انگیزه مقاومت رو از صحبتهای ما حذف کردن، کار جمعی رو حذف کردن. این که بیاید با هم خرید بکنیم بنابر فرهنگ مقاومت، ببینیم از کجا خرید بکنیم، میشیم یه قدرت اقتصادی، میتونیم کارخونه های وابسته رو زمین بزنیم، کارخونه های مستقل و خوب رو احیا کنیم. ایناشو حذف کردن، میگن فلانی داره تشویق میکنه به پول در آوردن و همون تشویق نظام سرمایه‌داریه. چی بگه آدم؟ من میدونم اگه یه جمعی کار اقتصادی بکنن با انگیزه مقاومت، با انگیزه مقاومت کار بکنن. ببینید یک اتفاقی توی، حالا بحث رو یه قدم دیگه ببریم جلو، ما این دهه میخوایم در مورد فرهنگ و هنر مقاومت صحبت بکنیم. فرهنگ و هنر مقاومت که میبینید قلش ابا عبدالله حسین هنوز تو خیابونای ما جاری نشده، هنوز تو خیابونهای ما به قدر کافی جاری نشده. واقعا تعداد دستای عزاداری تو تهران کمه. من صریحا دارم عرض میکنم به عنوان یه طلبه که خیلی بررسی ها انجام دادم، دارم این گزارش رو شما میدم. حالا شما میتونید تحلیل و یا برداشت خودتون داشته باشید یا برداشت بنده رو قبول نکنید، برداشت خودتون رو از اون متونی که در دین به دست آدم میرسه. ما واقعا داریم برای ابا عبدالله الحسین کم میگذاریم. حضرت امام درباره دسته های عزاداری چی میفرمودن؟ میفرمودن مکتبی که پاش هیاهو نباشه، هیاهو، این مکتب از بین میره. امام میگفتا، امام خودش عارف، فقیه، حکیمه. بعد امام میفرماد که اگه زیارت عاشورا تو خونت بخونی، تسبیح بگیری، صد سلام و صد لعن و بگی و دور بزنی تو خونت، این اسلام رو حفظ نمیکنه. باید سر و صدا بکنی. خب سر و صدا هم برای چی بکنی؟ یه کمی ادامه بدید خواهش میکنن. مردم دسته اومده برید خونتون. نه، خب دسته اومده مردم باید بیان تماشا دیگه. پس باید جایگاه بذاریم مردم بیان تماشا کنن. پس باید یه خیابونایی رو مرتب کنیم مردم راحت بیان برن، ترافیک و این هم اذیت نشه و اینها. خب مردم بیان دسته ببینن سرگرم میشن نمیشن؟ بگید به من. میدونید الان من این حرفو بزنم مردم باید با دستهای عزاداری سرگرم میشن چقدر من حمله خواهند کرد؟ الان مثلا مهم نیست حمله بکنن، ما که دیگه اصلا گذشته آبستره. مسخره میکنن این حرفو،
امام حسین شهید شده این میخواد بره مردم رو سرگرم کنه. بابا از اولش بگیر برو جلو. ببین برای ما مودت لازمه نه محبت. مودت یعنی ابرازش باید بکنیم، ابرازش بکنیم مثلا در قالب شعر، زیبایی ادبیات بخوایم ابراز بکنیم، بالاخره میتونیم برهم در هم ریخته ابراز بکنیم، میتونیم در یه فرم زیبایی ارائه بکنیم. زیبا بودن فرم رو اهل بیت دستور دادن. خب بعد این کم کم میکشه به یه دسته عزاداری خوشگل. دسته عزاداری خوشگل شو خودما میان نگاه میکنن دیگه، برای این نیست که نگاه نکنن. بعد آدما بیان نگاه کنن سرگرم میشن دیگه، بعد لذت میبرن دیگه. خب این میشه اینا رو نگاه نکرد؟ نه کسی نگاه نکنه، ما میخوایم مخلصانه سینه بزنیم. خب یه بار خونت سینه بزن تکی دیگه. یکمی فکر کنیم. من خوشم میاد کسانی که تو تئاتر کار میکنن چقدر هوای خودشونو دارن. کسانی که تو نخ بازیگری هستن او 600 ساعت حاضرن صحبت کنن. فرق بازیگری این بازیگر با اون یکی بازیگر چیه؟ یه چیزایی میگن، حالا ما که بازی جفتشون هم دیدیم اصلا دیگه که از یه جایی به بعد سر در نمیاریم، ولی کار میکنن رو تکنیکاش. نمیتونم همین دانشگاه بنده شاید 10-15 سال از نزدیک مواجه بودم، یه اثر هنری رو روش کار میکنن. حالا مثلا کسی اومده کار بکنه روی این انواع ضربه های تبل و سنجه های دسته اعضای ابا عبدالله الحسین، این چجوری میزنه، اون چجوری میزنه، اینا حسشون چیه؟ اونا همین اگر یه مراسم نمیدونم رقص و پایکوبی هرزگی بود از همین ابزار استفاده میشه، هم نزدیک بود به همین سبک ها، کلی مکتب داشت و فلسفه داشت و کلی تئوریزش میکردن و کلی روش کار میکردن و الی آخر. من واقعا فکر میکنم که ظرفیت زیبایی های فرهنگ و هنر روضه ابا عبدالله الحسین خیلی بالاست، ما بهش نمیپردازیم. باید مسابقه بگذارن آقا جلسه خواندن فلان مداح خوب، حالا یا مشهور یا غیر مشهور، برای 10 تا گروه مستندساز و فیلم بردار کدومشون قشنگ‌تر فیلم برداری میکنه و بعد اینو تدوین میکنه، این کدومش حس بهتری رو منتقل کرده. بابا اینا یک اتفاق فوق‌العاده است. تو خارج از کشور برای رقاصی، رقاصی چیه در مقابل سینه زنی؟ شما میفهمید این حرفو؟ سینه زنی هیچ لذتی انصافا نداره در مقابل سینه زنی. و ببین چی کار میکنن. میفروشن. تو برخی از کنسرت‌ها یه درصد لذت شما که در هیئت هستید رو میبرن، خدا وکیلی یه درصد. بعد برو ببین بلیت‌هاش چه خبره، چه درآمدی کسب میکنن، چقدر پول میدن. اونا هم که کار میکنن رو تنظیم سالن و اینا چقدر کار میکنن. اینجا نیست کسی پول نمیده بیاد هیئت، هیچ کسی هم نیست اون وقت کار کنه روش. میگه آخه ما کار بکنیم روی این موضوع، مثلا زندگیمون رو چجوری اداره کنیم. من چه میدونم، مثل که دارم جواب خودم رو میدم. آره چرا کار نمیشه؟ نه، همون اوقات فراغتی که گذاشته میشه، خیلی ها میان سرمایه گذاری میکنن، یک کمی بهش دقت بکنن و ازش بهره برده کن. و همه شما اوقات فراغت دارید، تفریح میخواید بکنید، بیاد وقت بگذارید، خیلی کار جلوتر میره. خب این دوباره مقدمه بحث. ما الان از بعد احساسی، بعد لذت روحی که واقعا وجود داره برای حماسه، برای مقاومت، برای جهاد و شهادت، برای ابا عبدالله الحسین وارد شدیم. میخواییم یه بحثی رو با هم دیگه مطرح بکنیم. یکی از قسمت‌های بسیار کلیدی برای تولید احساس خوب برای حماسه، برای مقاومت، برای جهاد، یه رازیه که قرآن ازش پرده برداشته و اون اینه که یه گروه با هم شروع میکنن مقاومت و جهاد میکنن، اینا ارتباطشون با هم عجیب قشنگ و صمیمانه میشه، ارتباطی که جای دیگه شما پیدا نمیکنید. ان الله يحب، خدا هم میبینی میاد به جهاد میرسه احساساتی میشه. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب، خدا دوست داره کسانی که يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صفا كأنهم بنيان مرصوص ارتباط بین جهادگرا رو میگه. باید بری تو جهاد تا رفاقت و معناشو ببینی، اصلا انگار جای دیگه رفاقت وجود نداره. یکی از عوامل تولید احساس خوب، تولید انرژی، تولید لذت، تولید معنویت و اخلاق، تولید معرفت و نورانیت، ارتباط خوبی است که بین جهادگران و اهالی مقاومت شکل میگیره. یه جور خیلی عجیب غریبی با هم ارتباط برقرار میکنن. در حدیثی از امام باقر علیه السلام دیدم میفرمودن که یاران آخرین امام ارتباطشون با هم دیگه مثل ارتباط دو تا برادر خونیه. شب با هم خداحافظی میکنن، صبح باید هم دیگه رو ببینن، از حال هم دیگه بپرسن. من یاد جبهه میافتادم. و شما اگر می اومدید ایام دفاع مقدس، یکی از موضوعاتی که می دیدید و اتفاقا ببینید این خیلی ازش حرف زده نشده، رفاقت ها و عاطفه های عجیبی است که بین آدم ها شکل می گرفت. و این اصلا نیست توی شهر، تو شهر شما نمیتونید پیدا کنی اینا. من اینو یه بار گفتم، انقدر پیامک اومده بود که فلانی خیلی راست میگه، خیلی خوشحال شدم. حالا ما نگفتیم کسی پیامک بزنه، حالا اونایی که حالا آشنا بودن و اینها از سر احساس خودشون برشون پیامک زده بودن و من خوشحال شدم که این حس رو همه دارن. شما الان ایام محرم میرید توی هیئتی، همه مشکی پوشیدن، مشکی پوشان دارن میان، یه احساس خوبی پیدا نمی کنی. احساس میکنی اینا همه عضو تیم شما هستن، شما عضو این تیم هستی و احساس یک قدرتی، احساس یک با هم بودن، یک احساس قشنگی برای با هم بودن به شما دست نمیده. بله؟ نه، میخوام ببینم واقعا لذت میبرید از این که احساس میکنید یه پیوندی انگار هست؟ واقعا اینطور هست؟ این یه ذره شما، ما یه سیاه پوشیدیم با هم، سیاه عزاداری و ماتم هم نیست دیگه، اینا همش ماره به اصطلاح شعاع جهاد حسینه، شعاع شهادت حسینه. بچه ها تو دو کوه من میدیدم این لباس های بسیجی اینا رو با هم دیگه متحد و شکل میکرد. حالا جوانایی که واقعا هم اصراری نبود که این لباس رو بپوشن، عشق میکردن در این اتحادی که ایجاد میشه. حضرت امام اتفاقا می فرمود هیچ چیزی مثل امام حسین نمیتونه در بین صفوف یک ملت اتحاد ایجاد کنه. چقدر حکیمانه و عارفانه امام نگاه میکرد. تو اربعین شما میبینید واقعا برای هم دیگه میمیرن. این یکی از منابع مهم برای انتقال محبته. دستای عزاداری بیاد بیرون، مقدار محبت بین مردم افزایش پیدا میکنه. بعد از دهه محرم که این همه کنار هم سینه زدن، تا یه ماه اینا کمتر با هم دعوا خواهند کرد. این محبت منتقل میشه، دیگران هم بهش احترام میگذارن. توی یه دسته عزاداری زنجیرزنی، اینا وقتی با هم متحد و شکل زنجیر میزنن، یا سینه زنی متحد با هم سینه میزنن، بعضی هم که دیگه تو این سینه زنی ها دست به کمر هم دیگه میگیرن. من فکر کنم تا حالا جنوبی ها و تبریزی ها از اینجور روش ها دارن با یه مقدار تفاوت. اخیراً دیدم توی استان گلستان هم مثل این که همین روشو دارن. شما رفتید توی این صفا وایستادید، این قلب آدم چجوری میشه برای بغل دستیش؟ تا 2 دقیقه قبل هیچ ارتباطی باش نداشته، 2 دقیقه بعدم ول میکنه میره. اینا جایی مطالعه نداره. من الان میخوام تمام الگوهای سینه زنی کشور رو مطالعه کنم، منبعش کجاست؟ کی عکس گرفته کنار هم دیگه بذاره؟ کی فیلم برداشته؟ بعد یه مستند بسازه پاش حرف بزنه. ما به خدا قسم ریخت و پاش داریم میکنیم، اصلا بهره برداری نمی کنیم. بیارین دعوت کنیم، ببین لذت شو ببر. تو چی کار داری؟ امام حسین امام بوده نبوده، دین این دین نیست، قشنگ نگاه کن کیفشو ببر. چرا سالها قبل ما اینجا با رفقا یه فیلمنامه‌ای رو طراحی کردیم که مثلا از خارج کسی میاد اینجا، حالا دیگه من دارم داستانشو میگم دیگه، همجوری تو هوا خرابش میکنم نمیگم، حالا چی بگم. یکی از مأمورین مهندسین شرکت هواپیمایی همین جمهوری اسلامی ایران، ایشون رو بنده میشناختم تو هواپیما. بعد میگفت من سفر خارجی میرم میام با هواپیماها، باید برم بیام. میگفت یه بار از فرانسه داشتیم پرواز میکردیم بازگشت به تهران، کنار من یه خبرنگار بود، بعد قبل از دهه محرم، این حرفی که ایشون به من میزد، من توی مدتی فکر میکردم اینو من نباید بگم، یه بارم گفتم دوباره یه جایی اینو. میگفتش که به اصطلاح ازش پرسیدم برای چی میای، گفت برای ثبت دهه محرم شما. گفتم کجا انعکاس میدی؟ گفت ما از چندین خبرگزاری هستیم انعکاسی پیدا نمی کنه، ولی چند ساله 10 ساله داریم میایم ثبت میکنیم و میریم. گفتم از کجا هستید؟ معلوم شد یه گروه 20-30 نفرن از 7-8 تا کشور، یه سازماندهی هم شدن، ایران رو هم بین خودشون تقسیم کردن. این بنده خدا مأمور نمیدونم اصفهان و اطرافش بوده یا قزوین و اطرافش. بعد میگفت جزئیاتی از عزاداری ما میگفت، اون درختی که میگن عاشورا خونگریه میکنه در کدوم روستاست، اینا چجوری سینه میزنن، اینا 3 ضرب میزنن، اونا 2 ضرب میزنن، اینا اون جزئیاتی رو میگفت. مثلا به مخیلم خطور نمیکرد که خودم مثلا یه وقتی برم اینا رو ببینم. بعد میگفت ما 10 سال همیشه میایم، وقت دوست دارم شما برید ببینید کسانی که به امور سنتی علاقه دارن. بعضی هاشون البته امور سنتی واقعا جای علاقه است، فرهنگ ملت، هویت ملت، مست کننده است آدم وقتی که آثار سنتی کشور خودشو میبینه، خیلی لذت بخشه. من نمیخوام اونا رو نفی کنم، ولی غیرت اونا رو خارج از جرگه حماسه ابا عبدالله حسین آدم میبینه، بعد وقتی نگاه میکنه به فضای فرهنگ عزاداری که فرهنگ جهاده، احساس میکنه که اینجا کسی کار نمیکنه آنچنان. دوباره ببخشید دستم تو اون مقدمه، داشتیم از منبعش میگفتیم. یکی از منابع نور، احساس و انرژی در موضوع مقاومت کلن ارتباطی است که با همدیگه افراد پیدا میکنن. این ارتباط عجیبه، متاسفم من باید یه فیلم خارجی رو مثال بزنم که با چه دقتی سعی کرد خودش رو تیکه تیکه بکنه و تیکه تیکه کرد تا یه ذره اینو نشون بده. واقعا هم موفق بود در نشون دادن همین یه ذرهش. ما دریاشو داریم، شما به من بگید تونستیم اینو نشون بدیم یا نه. من زیاد فیلم ندیدم البته، نمیخوام بحثم بحث انتقادی باشه، ولی شما ببینید نجات سرباز رایان، درست میگم؟ دیدید اون فیلمو؟ در روند فیلم این پیوندا کم کم هی داره تحکیم میشه، برای هم بودن داره تقویت میشه، خودشو نشون میده. اول فیلم شروعش نمیکنه، شعار نمیده، میگه اینا یه آدم هایی هستن اومدن مزدورن جنگ بکنن بعدش پول بگیرن برن مرخصیشون رو برن، هر کدوم برای خودشون یه خودخواهی هایی دارن، کاملا باورپذیر میکنه برای جامعه غربی. بعد به مرور زمان اینا کم کم نسبت به هم حس پیدا میکنن و نهایت حسی هم که به هم پیدا میکنن معلومه چقدره دیگه تو اون فیلم. و من داستاناش به یادم میومد، یعنی آدم هایی که چه جوری به هم پیوند خورده بودن، چه جوری به هم پیوند خورده. حماسه لذت بخشه، حماسه خیلی سرگرم کننده و جذاب و زیباست. مقاومت یکی از دلایلش اینه، پیوند بین آدم ها در اهالی مقاومت، در جمع اهالی مقاومت عجیب و غریب میشه، خیلی باور نکردنیه. حیف اون بحث اقتصاد مقاومتی که چند شب ازش صحبت کردیم مختصر تو دانشگاه امام صادق، نرسیدیم این بخش از زیبایی هاشو به تفصیل بهش بپردازیم. حالا شاید اینجا باید اون حرف ها رو می زدیم. اگر یه جمعی شروع کنن فعالیت مالی با انگیزه اقتصاد مقاومتی، از پول بگذرن، از جون برای هم دیگه می گذرن. پول چیه؟ اصلا زشته بخوای خیلی بین اینا حساب کتاب بکنی. این اون مقصود امام باقر علیه السلامه که می فرمود یاران آخرین امام چی هستن؟ اینا مرز مالکیت بینشون نیست، از بس محبت بینشون هست. وقت امام باقر علیه السلام در اون روایت چی فرمودن؟ اینا گفتن آقا ما 50,000 نفر آدمیم برای شما، شما بلنشید قیام کنید 10,000 نفر یا نمیدونم چند هزار نفر، شما که دنبال 313 نفر میگشتید. امام حسین که با 72 نفر قیام کرد، قیام کنید، قیام کنید، یعنی ما حاضریم پای شما کشته بشیم. امام فرمود ارتباطتون با هم چجوریه؟ راحت میتونید از مالتون برای هم دیگه بگذرید؟ گفت نه. بعد امام فرمود شما برای از جان گذشتن بخیلتر خواهید بود. علامت این که میتونید از جان بگذرید اینی که از مال برای هم دیگه بگذرید. وقت من وقتی که به جوانها میگم باید فعال بشید، پول در بیارید، با هم کار کنید، پولاتون رو هم بگذارید، به اهالی یک مسجد، به اهالی یک هیئت میگم برید تعاونی را بندازید، با هم خرید بکنید تا اقتصاد مقاومتی شکل بگیره، تنهایی فایده نداره. من دارم تشویق نظام سرمایه‌داری میکنم، نظام سرمایه‌داری که بیشتر فردیت رو داره تقویت میکنه. کمونیستی هم نیست که بگم مالکیت فردی رو برداریم تا اینا چاره‌ای نداشته باشن جز این که با هم کار بکنن. نه، مالکیت فردی باشه و با هم کار کنیم. این اون پارادوکسیه که ما می‌خوایم حلش کنیم. یعنی دیگران متناقض نما می‌بینن این رو، ولی ما جمع ازداد خواهیم کرد و این الگوی رشد اقتصادی ماست. واقعا باور کنید این اتفاق می‌افته. این اتفاقی که تو بچه‌های همین هیئت میفته که با هم این خیمه رو میذارن بالا، هیچکی مثلا الان ببینید اینجا نور پردازیش حتما کار یک کسی بوده، فیلم برداریش حتما کار یک کسیه، پرچماش کار یک کسیه، یعنی یکی این کار میکنه یکی اون کار دیگه، حتما یه تقسیم کاری بوده دیگه. خود این سازه کلش اینا رو یک کسی کار میکنه. مثلا شما فکر کنید که اینا پرچم ها رو کی اینجا یه امضا زیرش بکنه، با تقدیر و تشکر اینو من زدم، سازه رو اونو من زدم، اون یکی بیاد یه گروه اصلا این حرفا نمیشون، بعدش هم هر کدوم کارشون زودتر تموم بشه به اون یکی کمک میکنه، بکش بکشی وجود نداره، پولی هم نیست کسی سرش دعوا بکنه. درسته کسی نمیاد درآمدی برای این هیئت ایجاد بکنی که اینو بخوان تقسیم بکنن که بگه ببین تو اون روز ساعت 10 شب اومدی تو سینه زنی رسیدی، این بچه ها 5 بودن یه 20% باید بیشتر به اینا بدم. پولی نیست که اینجوری تقسیم بشه. ولی من میخوام به شما چی بگم؟ امام واقع از ما انتظار داره اینقدر این رابطه تقویت بشه که اگر این کار برای درآمد بود باز خراب نشه این ارتباط. اگر اینجا فروشگاه بچه ها زده بودن، درسته؟ فروشگاه زدن پول دارن در میارن، اصلا تماس امام حسین نیست. امام باقر علیه السلام شوخی نمی کنه. می فرماید مؤمنین از هم با هم خرید و فروش میکنن، سود نمیگیرن از هم دیگه، سند نمیگیرن از هم دیگه، اگه برا هم دیگه میمیرن. مکرر روایت داریم یاران امام زمان اینجوریان. ما تو جبهه هنوز به این حد نرسیده بودیم. تو جبهه پول نبود، شاید بود یه ادهیج دعواشون میشد، جون دادن بود، سر جون دادن با هم اتحاد پیدا کرده بودن. امام باقر تا اینجاشو میره، ببین اما چی انتظار دارن. خب این کجا به دست میاد؟ با فرهنگ مقاومت، با جهاد. میبینید که آقا داره فریاد میزنه جهاد اقتصادی رو. تو جهاد اقتصادی هم باید دلها صفن کنه، هم بنیان اون مرسوس، دلها اینجوری به هم نزدیک بشه و با هم اینجوری کار کنن. نه آقا پول وسط بیاد دعوا میشه. ده خب همینه دیگه، باید پول وسط بیاد و دعوا نشه. این یه الگوی برجسته است که ما هنوز روش نرسیدیم، در صدر اسلام هم نبوده. بلا لیوزهره و علالدین کله تحقق پیدا میکرد دیگه. این الگوی آینده است که باید بهش برسیم. الگوی دفاع مقدس هم جواب نمیده. ای خدای من، الگوی هیئت داری هم جواب نمیده، چون که هیئت پول در نمیارید. این گروه هیئتی اگه برن کارخونه بزنن با هم دعواشون نمیشه. اقتصاد یعنی انگیزه، اقتصاد یعنی روانشناسی، اقتصاد یعنی انگیزه پولدار شدن، اقتصاد یعنی فعالیت برای شیرینی اون درآمد. خیال پردازی من بگم اقتصاد مقاومتی، انگیزه هاش، سبکش، مقدارش، جنسش فرق میکنه با اقتصاد در فضاهای دیگه. اقتصاد مقاومتی برای یه گروه جهادی، یه گروه محب اهل بیت، یه گروهی که رهبرشون مظلومه، کشته شده، سربداره، میخواد انتقام بگیره. مگه بچه ها کارهای مهندسی تو جنگ نمی کردن؟ مگه بچه ها کارهای هنری تو جنگ نمی کردن؟ خدا میدونه چه خلاقیت هایی تو جنگ ایجاد میشد. از کنار خلاقیت هاش میگذشت میرفت و مثلا بگه که اون درآمد پول، یه مختصر پولی به بسیجی ها میدادن دیگه که حقوق محسوب نمیشد اونجوری، ولی مثلا گذران بتونن بکنن. بگه من این نقاشی های دیواری رو کشیدم، تو منو داری مقایسه میکنی با اون کسی که پنبه رو میزنه روی این پلاستیک هایی با این شابلونا برمیداره یه خط مینویسه که خودش هم خط بلد نیست. ابدا، این حرفا چیه؟ اینا چیه میگی؟ زشته. کسی تو جبهه بخواد برای هنر خودش پول بگیره؟ چی داری میگی تو؟ باور میکنید از ما بیخان اون فرهنگ دفاع مقدس رو که پول توش نبودا، کسی دعواش بشه با هم دیگه، اون فرهنگ رو تو کار و تجارت داشته باشیم؟ خب این برای این انتقال ما الان داریم صحبت میکنیم. مسئله رابطه بین افراد حرف اوله. توی جهاد به جان اینو بیایم نشون بدیم که گروهی توی مسجد جمع بشن بگن آقا همون جوری مثل فلان تیم که تو اون سریال دیدیم، تو اون کتاب دیدیم، مثل این گروه با هم بیان چیکار کنیم، فلان کار اقتصادی رو انجام بدیم. اول صبح هم یه زیارت عاشورا بخونم. یه نمونه های کوچیکی رو من دیدم، حالا نمیدونم چقدر موفق شدن، من میخوام الان ازشون اسم ببرم. نانو تکنولوژی یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی ها در جهانه. سالها قبل اومد تو ایران، غربی ها مونده بودن ما این موشک ها رو چجوری، چون تا نانو نباشه سوخت موشک بدنه هر فلزی رو از بین میبره. یه جاهاییش برای برخی از موشک ها از نانو نیاز است که استفاده کنیم. بعد جوانایی بودن خودشون اینو به دست آورده بودن. اون زمان میگفتن که کسی نمیدونه ما اینو داریم، نمایشگاه محرمانه گذاشته بودن. بعد اینا یه عده جوانایی بودن، اتفاقا دو سه تاشون که من میشناختم فرزند شهید بودن. بعد هیئت متوسلین به حضرت ابوالفضل نانو تکنولوژی داشتن. رفتم تو هیئت یه بار صحبت کردم. حالا من نمیدونم واقعا اونا الگوی تمام عیار یه همچین موضوعی هستن یا نه. ادعام نمیخوام بکنم الکی میشه اینا رو ایجاد کرد، ولی آدم ها پای اقتصاد سرمایه‌داری به میون میاد، با هم دعواشون میشه، با هم رقابت میکنن همدیگه رو حذف کنن، سر همدیگه رو میخوان ببرن، کار رو از دست همدیگه میخوان بکشن بیرون. ولی کار گروهی جهادی، مالم وسط بیاد، دعوا نشه، دوستی افزایش پیدا کنه. یکمی درباره این آینده صحبت کنم، یکمی ببخشید. این موعظه از کلمات اهل بیت اسناد و طهارت که داره بین ما الان مطرح میشه مال امروز ما نیست، مربوط هست به آینده. ببین اگه میخوای اخوت اسلامی افزایش پیدا کنه، باید برای همدیگه خرج کنید، باید به همدیگه پول بدید تا محبتتون به هم زیاد بشه، لذت صفن کردن هم بنیانون مرسوس رو بچشید. اینا موعظه های سربازان پای رکاب امام زمانه و امام باقر علیه السلام پرامون اینجوری هن. از امام صادق علیه السلام پرسید، من از برادران دینی خودم شنیدم شما فرمودید که یه چیزی بفروشم سود ازش بگیرم، این رباس. فرمود بله، ولی مال الان نیست، شما حالا بگیر فعلا، من این ظرفیتشو نداره. اینا مال سربازان آخرین امامه، اونا اینجوری هم با هم. وقت تو اونجا بحث اخلاق وقتی میشه این میشه، تو اونجا اونجاها اونجا که نیست الان، ما حالا خیلی مونده بهش برسیم. ما از دفاع مقدس میتونیم شروع کنیم، از هیئت میتونیم شروع کنیم، ولی بخوایم برسیم اونجا، تو اونجا میگن هرچی بیشتر برای برادران دینت خرج بکنی، محبتت بین همدیگه بیشتر میشه. سادش هم معلومه دیگه، میفرماد هدیه محبت رو زیاد میکنه، سادش هم اینه. بعد اقتصاد، من به شما بگم رونق بگیره، اقتصاد رونق میگیره، اقتصاد مقاومتی رونق میگیره. رفقا یه مطلبی رو عرض کنم، حالا نمیدونم چند درصد از شما بحثای دانشگاه امام صادق رو پیگیری میکردید، من نمیخوام دقیقا اون بحث رو ادامه بدم، ولی خواه نخواه داره این اتفاق میفته به دلیل نیازها و اقتضاعات زمانی ما. من تو موضوعات دیگه هم برم باید بالاخره از اقتصاد مقاومتی و فرهنگش غافل نشم. خب اونجا به دلیل سبک زندگی میرسیم به اقتصاد مقاومتی، اینجا به دلیل فرهنگ مقاومت میرسیم به اقتصاد مقاومتی. من الان چیکار کنم؟ این مثال مشترک رو که برای هر دو جلسه پیش میاد بهش بپردازم و نپردازم؟ شما بفرمایید. بپردازم. رفقایی مطلبی رو بگم، خانواده مقاومتی خانواده ایه که تعداد فرزندانش بیشتره، درسته؟ چون فرمانده اشاره کرده و مهمه براش، و اصلا بعضی از خانواده ها الان دارن مقاومتی شکل میگیرن. این خیلی اتفاق خوبیه، شما اون وقت غیر قابل رقابت میشید. چرا؟ آقا دشمنان شما اونه که تو خط شما نیستن و حتی مخالفن، خب اونا هم زیاد بچه دار بشن. اونا که نمیشن که، پس شما بردی آینده رو، شما غیر قابل رقابتی. فرهنگی که دشمن شماست، هر کی درش غرقه، هر کی ازش دفاع میکنه، اون که بچه دار نمیشه که. بعد شما زیاد بچه دار میشه دیگه، شما قابل رقابت دیگه نخواهید. متوجه شدید دیگه؟ من اصلا نمیشه اینو بیشتر توضیح داد. آینده چه اتفاق میفته؟ 10 سال بعد، 10 سال زیاد نیست، من 2-3-4 تا 10 سال تو این انقلاب دیدم. 10 سال زیاد نیست. چند درصد بچه هایی مدرسه الان خانواده هاشون هیئتی هن؟ هر چند درصد 10 سال دیگه میشه 10 برابر. بعد چه اتفاقی میفته تو کشور؟ خیلی نکته خاصیه ها، دیگه بیشتر از این بازش نمی کنم. خب بفرمایید که در ارتباط با اقتصاد چی؟ همدلانه فعال بشیم. تو اقتصاد مقاومتی رقابت پذیر نیستیم، یعنی میدونی غیر قابل رقابت خواهیم بود. دشمنان ما، اونایی که میخوان برن جاهای دیگه مثلا آنتالیا خرج کنن، نه 40، اونا نمیتونن با ما رقابت کنن، هر چند پولدارتر باشن. چرا؟ چون ما با همیم. متوجه میشید رفقا من دارم چی میگم؟ بله؟ یکی میگفتش که شما میگی بچه مذهبی ها تو کشور یه مثلا ستاره نمیدونم چند مربع درست بکنن، خریداشون رو از اون طریق انجام بدن. خب دیگران هم اینو درست میکنن. بازم به هیچ وجه. اینا همدلانه با کمترین سود، با عشق مقاومت میتونن یه کارایی بکنن. دیگران ندارن اینو، نمیتونن ایجاد کنن. واقعا نمیتونم بیشتر توضیح بدم. میکشن خودشونو در رقابت بانک ها با هم دیگه 0.5% سود بیشتر بدن. ما ها تصمیم بگیریم با یه بانکی کار بکنیم که سود کمتر بده، حالا من نمیگم مثلا حذف کنه، به یک دلیل عرقی، عقیدتی، دینی. بعد شبکه اجتماعیمون کجا تشکیل شده باشه؟ تو هیئت ها. بعد بخشی از فعالیت اقتصادی خودتو و زندگی مادی خودتو میگذاری تو فضای برکت امام حسین. قابل رقابت نخواهی بود. خیلی محب به اهل بیت تو خارج از کشور هست، خبردار بشن کارخونه مشابه شما رو ببینن و اونا خرید نمیکنن، میان از شما خرید میکنن. بعد توصیه های ما تو این زمینه داریم به متدینین که نمیشه اونا رو بیان کرد. درباره همین اقتصادی که با هم سر عرق دینی داشته باشیم، یهودی ها از ما جلوترن، در مورد فرزند آوری هم دیگران از ما جلوترن که میدونید دیگه. مقاومت فرهنگی داره برای خودش، یک روحیاتی رو برای افراد ایجاد میکنه، یه لذت بخشی رو برای زندگی فراهم میکنه که واقعا متفاوته. زندگی هم فال هم تماشا. حتی اگر این مقاومت بیاد سر زندگی اقتصادی مقاومتی، حتی اگر این اتفاق بیفته، و ما این الگوشو نداریم الان، در آینده پیدا خواهیم کرد. ائمه هدا صریحا ازش حرف زدن بابا، اصلا خیال پردازی نیست اینا. ظهور نزدیک انشالله، یعنی بین ما کسان این کارو خواهم کرد. ما جا میمونیم، واقعی داریم با هم صحبت میکنیم. واقعا این بحثی که من امشب با شما در میون گذاشتم، ببری بیرون از جلسه بگی، قطعا بهت میگن خیال پردازیه. اگه بهت گفتن یادت باشه، این که مردم بیان بریزن تو خیابون رژیم شاه رو ساقط کنن با اون گارد شاهنشاهی تا دندان مسلح بیرحمش که 4000 نفر تو میدان شهدا پرپر کرد، اینو مردم خیال پردازی میدونستن. این که مملکت بدون آمریکا بتونه زندگی بکنه اول انقلاب، اینو خیال پردازی میدونستن. این که بتونه جنگ جهانی رو یک کشوری دفع بکنه تنهایی بدون وابستگی به بلوک شرق و غرب، اینو خیال پردازی میدونستن. اقتصاد رو شما بتونید با فرهنگ مقاومت در اقتصاد مقاومتی پیروز کنی، اینو خیال پردازی میدونن. پول بیاد دعوا نشه، اصلا پول بیاد بیدین میشه طرف، چه برسه به اینکه با رفقاش مشارکت کنه. نه میشه، این نسل خواهد آمد، همه ما رو جارو خواهد کرد. این خب دور امام باقر سلام فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود، مگه بناس امام زمان نیاد؟ میاد حضرت، حالا خواهید دید. 20 میلیون نفر زائر رو تو 40 بتونن پذیرایی کنن، اینو 10 سال پیش همه خیال پردازی میدونستن. من یادم تو همین کاروانی که از این دانشگاه رفتیم 10 سال پیش، اون موقع یه رچ کنار خیابون کنار جاده میرفتن، یه رچ. اون موقع همین حرفا رو تو ماشین میزدیم، بعضی از رفقا خیال پردازی میدونستن. آه دیگه حالا شلوغش نکن دیگه، 10 میلیون 20 میلیون اینا تدارکات میخوان. یه فرهنگیه اون فرهنگ. آخرین عرضمو بگم، ببینید رفقا، آخرین عرضم نه، دو تا از آخرین عرضم چون الان یه چیزی هم از امام باید بگم، اینو الان نگم ناجوره. بفرمایید که کمونیستا برای خودشون فرهنگ می ساختن، محققین ارجمند در عرصه فرهنگ و هنر، برید آثار مارکسیستا رو اول انقلاب که تقریبا توده‌ای ها کمونیستا کتابخونه های مدارس ما رو تسخیر کرده بودن، انگار شاه ول کرده بود این عرصه رو. من خودم تو مدرسه راهنمایی مسئول کتابخونه مدرسه اون اول یه مارکسیست تمام عیار بود، بعد نزدیک انقلاب شد این معلمه یه مقدار عوض شد، قصه کمی فرق کرد. فرهنگ داشتن، داستانایی داشتن. بعد اینو مثلا چی بود، من نمیخوام اسامی رو بگم، اسامی نویسندگان برجسته که داستان کودک می نوشتن. بعد اصلا بدون منطق ما... بدون اینکه کسی چالش کنه با منطق مارکسیستا، از طریق فرهنگی رو به خورد می دادن. هر جوونی یه ذره انگیزه انقلابی پیدا می کرد، خود به خود مارکسیست می شد. مگر اینکه بعضیا به زور بین مارکسیست و اسلام جفتش رو قبول کنن، مثلا ترکیبی از این دوتا رو. مجاهدین خلق همینجوری شکل گرفت دیگه. برید مطالعه کنید این مارکسیست ها چه فرهنگ سازی داشتن، برای حرف دروغ، برای حرف تئوری که غلط بود، خلاف طبع بشر بود. مگه میشه انسان مالکیت نداشته باشه؟ ولی فرهنگ سازیشون خیلی قوی بود. موسیقی داشتن، فیلم داشتن، گرافیک داشتن، نمیدونم کتاب داشتن، کتابچه داشتن، شعر داشتن، تئاتر داشتن. او چقدر تئاتر، تئاترهای خانوادگی، تئاترهای چی، همه اینا کلها وردن واحدا میرفت به سمت جا انداختن فرهنگ مارکسیستی. اصلا بچه ها میدونستن دیگه این گروه تئاتر، حتی زندانی ها توی زندان اروین یه تئاتر مذهبی درست کرده بودن، یه تئاتر مذهبی، یه نفر میگفتش که توی زندان اروین این گروهکی ها بایستن توبه کرده هاشون، تئاتر ساختن تئاتر کمونیستیه، فقط توش نماز خونده میشه و مثلا هی بهشون بحث میشد اون زمان که آقا این کمونیستیه، شما همون حرفو دارین میزنی، همون حرف مارکسیستاست، یه توش نماز خوندی یه کمی قرآن خوندی، فرهنگ داشتن برای خودشون، فرهنگ سازی میکردن، شلوغ. ما تعطیلیم. بعضی وقتا اصلا تو فیلمای ما هم دیده میشه فرهنگ لیبرالی با همون قرآن و سجاده و نماز و اینا. اوائل انقلاب یه جلوه هایی دوستان من، یه جلوه هایی از این اقتصاد مقاومتی، خیلی کوچولوها، خیلی کوچولو، خیلی ریز، یک صد هزارم درصد، یعنی میخوام بگم این الگوی ژنتیک انقلاب جهانی امام زمانه. اون حرفی که از امام میخوام نقل کنم، امام یکی از دلایل پیروزی انقلاب رسما این میدونه. دوستانی که وارد هستن، من تعبیر الگوی ژنتیک رو درست به کار بردم؟ نه درست هست یا نه بگید؟ کسی توی این مسائل ژن توضیح بدم، کمی اطلاعاتم توی زمینه. ببینید امام میفرمود چند بار، الان هر چی فکرم یادم نمیاد، چند بار این داستان رو تکرار کردن که کسی به من میگفت، امام میفرمود کسی به من میگفت در جریان تظاهرات دیدم یه خانم مسنی کنار خیابون واسطه یه مقدار پول خورد تو دستشه. من فکر کردم اون کسی که به امام میگه، من فکر کردم ایشون ایستاده گدایی بکنه، از مردم کمک میخواد، چند تا دیگه هم پول دستشه دیگه. بعد رفتم جلو فهمیدم که ایشون پول نمیخواد، دوزاری دوریالی گذاشته کف دستش. انقلابیون ممکنه الان به تلفن زدن احتیاج پیدا کنن، ایشون نزدیک یک کیوسک که تلفن هست، پول خورد ممکنه نداشته باشن. این پول خوردار رو من رفتم پولامو خورد کردم آوردم اینجا وای میستم انقلابیون تلفن مجانی بزنن. امام اینو عامل پیروزی انقلاب میدونه، این الگوی ژنتیک انقلاب جهانی امام زمانه. همین الان شده اربعین، کسی باورش نمیکرد. من میگم با این الگوی ژنتیک میشه کارخونه را انداخت. تا اونایی که قش میکنن وامیرن مرحوم میشن برای سرمایه گذاری خارجی، بدونن که این قدرت نرم داخلی 1 میلیارد برابر سرمایه گذاری خارجی میارزه. ما به اینجا خواهیم رسید رفقا، یا میگی خیال پردازیه، یا میگی دوره، یا میگی بالاخره الان وقتش نیست، یا میگی نمیشه، یا شروع میکنی، شروع میکنی، و اگه به شروع کنی شروع میشه. اگه ما فیلم و داستان و سریال اینجوری داشته باشیم در مزرعه نمونه کوچیک، چون تو داستان اختیارش دست خود آدمه، یه سریال توی روستایی توی جایی، آقا بچه های هیئتی با چه عشقی با هم کار میکردن، یه دفعه زدن تو کار اقتصادی، همون عشق اونجاست، همون روحیه جهادی اونجاست، همون روحیه‌ای که موکب می‌زدن کسی سهم‌خواهی نمی‌کرد تو اون کار تجاریه، همون فداکاری و ایثار که امام صادق علیه السلام فرمود. من نمیگم ها، نزنی منو، خیال پرداز، اقتصاد مگه از این حرفا برمی‌داره؟ باشه باشه ببخشید. امام صادق علیه السلام فرمود اینا، من رفتم پشتش قایم شدم، همون میره اونجا بچه اثری میگذاره. حرام خوری نکنی. این که عامل المؤمنین بالایثار و عامل سایر الناس بالانصاف. با بقیه مردم منصفانه رفتار کن، با مؤمنین که ایثارگرانه رفتار کن. عرضم تمام امشب، فعلا باشه. ما البته هدفمون اقتصاد مقاومتی نیست، ما امشب به عنوان نمونه و مثال از اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم تا قله بحث رو نشون بدیم. ما نیومدیم یه چیزی که قدیمی بوده پیش خودمون تکرار کنیم بگیم به به چه زمانهای خوبی داشتیم، انشالله بازم توفیق بشه، جنگ و جهادی رخ بده، ما با هم متحد بشیم. نه، جامعه داره جلو میره، امتحان هم داره جلو میره، از ما انتظارات بیشتری هست. انشالله بتونیم این انتظارات بیشتر رو برآورده بکنیم، از امام حسین علیه السلام دریافتی داشته باشیم. امشب به نقلی شب شهادت امام زین العابدین علیه السلام هم هست. امام زین العابدین علیه السلام تو این زمینه الگوی عجیبی هم، الگوی عجیب. امام زین العابدین بر کاروانی که در کاروان اسارت که می رفتن، شطوری که براشون انتخاب کرده بودن شطور لنگی بوده، در هر حرکتش حضرت رو با اون وضع جسمی، من نمیدونم واقعا در تمام طول راه زنجیر به دست و گردن حضرت بسته بودن یا نه، یا فقط تو شام. معقول نیست همه راه رو زنجیر بسته باشن، خیلی وحشتناک میشه اگر همه راه رو زنجیر بسته باشن. ولی آقا به شام که رسیدن، یک کسی از دوستانشون یه دفعه نزدیک شد به ایشون، گفت آقا من از دوستان شما هم، چیکار میتونم اینجا برات بکنم؟ آقا فرمود دستمال داری؟ گفت دستاری بیشم هست. گفت این زنجیر گردن من رو بردار، یه دستمال زیرش بگیر. میگه وقتی زنجیر رو برداشتم خون تازه جاری شد. امام چهارم خیلی من خوشم میاد تو عراق امام حسین رو خیلی جاها ابو سجاد صدا میزنن، نام امام زین العابدین هم در جا احیا شده. ابو سجاد خوبه، یه کمی از این شعرها و نوحه ها ما چجور ابا عبدالله میگیم، ابا سجاد هم بگیم، ولی دیگه. حالا این امام سجاد این کاروان رو نشسته، من هنوز روزه امام سجاد نخوندم براتون، میخونم الان. این امام سجاد چقدر طلبکاره از عالم هستی، این کاروان پر رنج رو پشت سر گذاشته، حالا چیزی حدود 30 مرتبه پیاده بلند میشه میره حج، زیارت خانه خدا. معمولا در حج به عنوان خادم شروع میکنه خدمت به این حاجی ها. بعضی از حاجی ها نمیشناسن، فکر میکنن واقعا ایشون غلامه. مثلا میگه توی راهی ایشون قضا میآورد، این هیئت دمه در قضا میدن. بعضی اینه که قضا میدن خودشون 4 تا منشی دارن که براشون غذا همیشه میاره، میاد با احترام تو همه هیئت به شما غذا میده، چون هیچ وقت بی احترامی بهش نمی کنی. اون طرف بی احترامی کرد به امام زین العابدین. یه نفر برگشت گفت به کی داری بی احترامی میکنی؟ این پسر پیغمبره، این پسر ابا عبدالله الحسینه. گفت بچه را داره اینجا خدمت میکنه، از بس خودشو نمیبینه، از بس سابقه شو نمیبینه، از بس امام سجاده، از بس امام زین العابدینه. از این الگوها ما میخوایم. ای خدا امشب همه ما رو مورد شفاعت امام سجاد علیه السلام قرار بده. خب حالا روزه بخونم که امام سجاد به ما توجه بیشتری بکنن. کی بود امام حسین علیه السلام تو کربلا، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، دیگه تحمل نکرد، دیگه نکشید، بگید کجا بود؟ اکبرش رو زدن بلند شد، عباسش رو زدن گریه کرد بلند شد، علی اصغرش رو زدن قلبش رفت، اما خونه ها رو به آسمان ریخت، صدا زد خدا رو تحمل میکنم. خداحافظی با خانوادش اینقدر سخت بود، گذشت. عبدالله ابن حسن رو سینش جان داد، تحمل کرد. یه چیزی رو گفت، میگه نمیتونم تحمل کنم، بس دیگه. اونم وقتی جلو چشمش خواستن به زن و بچهش حمله کنن، شمر ملعون رو صدا زد، فرمود مرد باشید، نامرد اینقدر نباشید. شمرم قبول کرد، نتونست، نخواست، نمیشد، دیگه نمیشد. میخوام بگم یا ابا عبدالله، اینقدر جلو چشم امام زین العابدین زن و بچه رو تازیانه زدن، اینقدر جلو چشم امام زین العابدین طلاق به اسارت به گردن زینب انداختن. اینقدر بچه ها به امام زین العابدین پناه آوردن، آقا نمیتونه دفاع بکنه از بچه ها. امام زین العابدین، امام زین العابدین، این همه آقا شهید داد توی کربلا، دونه دونه این شهادت ها کشت امام زین العابدین. ولی وقتی یه وقتی تو مدینه گفتن در تمام این مراحل کجا برای شما سخت‌تر بود، فرمود امان از شام. اونجا رنجی بود که امام حسین هم تحمل نکرد. در نقلی هست یه سر طناب امام زین العابدین رو بستن، یه سر طناب زینب کبری، بقیه رو این وسط به این طناب بستن. می‌فرمود ما یواش می‌رفتیم، بچه‌ها رو تازیانه می‌دادن که تون برید، طول می رفتیم بچه ها زمین می خوردن. امام سجاد، شما این صحنه ها رو همه رو دیدید؟ خودش فرمود بچه ها تا گریه می کردن با چوب نیزه به سرشون می زدن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، امام سجاد چه می کشه از کربلا؟ 30 سال گریه کرد، 30 سال اشکشون بر نیومد. گفتن آقا دیگه بس، گذشت دیگه، حالا یه کمی آروم بگیرید. میفرمود من چیزایی که دیدم که شما نمیدونید که. و اون بیماری حضرت که خواست خدا بود، مصلحت خدا بود که بتونه حضرت رو حفظ بکنه، با این بیماری مانع میشد که از حرم خودش راحت دفاع کنه، حاجات اهل خیام رو برآورده بکنه. اما زینب مثل پروانه دور امام خودش میگشت. میدونید دیگه، زینب یکی از اصلی ترین کارهاش عاشورا، قبل از عاشورا، بعد از عاشورا، تیمار و پرستاری کردن از امام زین العابدین. مثل پروانه کشت خودش رو زینب برای امام زین العابدین، برای امام زمانش هلاک شد. لا اله الا الله. شاید امام زین العابدین خیلی دوست داشت وقتی برگشتن مدینه دیگه زینب یه گوشه ای بنشینه گریه کنه، بشینه عزاداری کن زینب، دیگه بسته، دیگه خسته شدی. ولی نگاه میکرد، میدید همه گریه میکنن، زینب مات نگاه میکنه فقط. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. لذت زندگی جهادی، لذت فرهنگ مقاومت در همه عرصه ها به ما بچشان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و اطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.